ساعت 22:10 شب به وقت تهران. صدای ما رو در مجله شبانگاهی میشنوید. امروز شنبه است، 10 تیر ماه 1391، برابر با 30 ژوئن 2012 میلادی. من مرتاد قاسمفر هستم. به شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای خوش آمد میگم. در هر کجا ایران و جهان که هستید، در سلامت باشید و در آرامش. در 30 دقیقه پیش رو آخرین خبرها رو میشنوید و بعد گزارش ها و تحلیل های کارشناسان اوضاع مختلف رو که امروز مهمان رادیو فردا بودند. اما قبل از اینکه فهرست گزارش های مجله رو اعلام کنم، با همکارم مینا بهار مستم راه بشیم و مروری کوتاه کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام. کوفی انان فرستاده ویژه اتحادیه عرب و سازمان ملل در امور سوریه در کنفرانسی خبری در ژنو گفت که در نشست امروز توافق کردند دولت بشار اسد و مخالفان با توافق یکدیگر دولت وحدت ملی تشکیل دهند. آقای انان در این کنفرانس خبری در ژنو افزود که همه طرف‌های درگیر باید خود را به توقف خشونت‌ها متعهد کنند. تحریم نفتی ایران از سوی اتحادیه اروپا از فردا یکشنبه اول ژوئیه به اجرا گذاشته می شود. اتحادیه اروپا به اعضایش در اول ژوئیه فرصت داده بود واردات نفت از ایران را متوقف کنند. با اجرای این تحریم ها شرکت های بیمه اروپایی هم دیگر نفتکش های حامل نفت ایران را بیمه نخواهند کرد. شرکت های بیمه اروپایی بزرگترین شرکت های بیمه در این زمینه هستند. رستم قاسمی وزیر نفت ایران خواستار تشکیل جلسه اضطراری اوپک شده است. او به سایت وزارت نفت ایران گفته از آنجایی که قیمت نفت به زیر سقف حساس 100 دلار در هر بشکه رسیده، خواستار تشکیل جلسه اضطراری شده است تا اعضا موظف شوند بیش از سهمیه تعیین شده خود تولید نکنند. اعضای اوپک دو هفته پیش با وجود مخالفت ایران تصمیم گرفتند سقف تولید را در همان ساعت 30 میلیون بشکه در روز نگه دارند، اما رستم قاسمی میگوید اکنون 33 میلیون بشکه در روز تولید می شود. قرار است جلسه فصلی اوپک در ماه دسامبر آذر ماه تشکیل شود. معاون وزارت خارجه ایران میگوید از ملک عبدالله پادشاه عربستان برای شرکت در نشست غیر متعهدها در شهریور ماه در تهران دعوت میکنند. حسین امیر عبداللهیان به خبرگزاری ایرنا گفته که قصد داشته خود برای دعوت از ملک عبدالله به ریاض برود، اما در اعتراض به اعدام اتباع ایرانی در عربستان سفرش را لغو کرد. او افزوده که هنوز درباره نحوه دعوت از ملک عبدالله تصمیم نگرفتند. ایران میگوید عربستان 18 ایرانی را به جرم حمل مواد مخدر اعدام کرده بدون آنکه با آنها دسترسی کنسولی دهد. وزارت خارجه ایران کاردار افغانستان در تهران را در اعتراض به آنچه فضاسازی منفی رسانه‌های افغانستان علیه ایران خوانده احضار کرد. محسن پاکاین رئیس ستاد افغانستان در وزارت خارجه ایران به خبرگزاری‌ها گفته که رسانه‌ها و برخی از عوامل داخلی افغانستان درباره رفتار قوه قضاییه ایران با اتباع غیر مجاز افغان و مسئله قتل یک دختر جوان در یزد فضاسازی می‌کنند و آن را مغایر قوانین بین‌المللی می‌دانند. او افزوده با احضار کاردار افغانستان از دولت و سفارت افغانستان خواسته شده به مسئولیت خود در توجیه اتباعشان در ایران عمل کنند. مسجد جامع اصفهان و گنبد قابوس در استان گلستان به فهرست میراث جهانی یونسکو نهاد فرهنگی و علمی سازمان ملل افزوده شدند. مسجد جامع اصفهان و گنبد قابوس 14 و 15 آثار باستان ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو هستند. اجلاس جهانی یونسکو در شهر سن پترزبورگ روسیه تا 16 تیر ماه ادامه دارد.
سپاسگزارم از مینا بهارمست که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. ما در مجله پیش رو چه میشنوید؟ ابتدا نگاهی خواهیم داشت به سوگند در مصر. رئیس جمهور جدید مصر امروز با ادای سوگند رسما در مقام خود مستقر شد. در حالی که کنفرانس ژنو درباره بحران سوریه از امروز آغاز به کار کرد، اختلاف دیدگاه میان روسیه و سایر کشورهای حاضر باعث ایجاد تردیدهایی در رسیدن این نشست به یک بیانیه و موضع مشترک شده. در همین باره دو گزارش خواهیم داشت. تغییر استانداران در خراسان شمالی و قم از سوی دولت باعث افزایش انتقاداتی از سوی نمایندگان مجلس و امام جمعه قم شده است. پس از درگیری‌های میان اتباع افغانستان و شماری از مردم در یزد و مواضع مطبوعات افغانستان در این باره، کاردار افغانستان در تهران به وزارت خارجه احضار شد. اینها و بیش از اینها رو در مجله شبانگاهی پیش رو خواهید شنید. محمد مرسی رئیس جمهوری جدید مصر امروز شنبه در برابر دادگاه قانون اساسی مصر سوگند ریاست جمهوری یاد کرد. او این روز را سرآغاز شکلگیری جمهوری دوم مصر خوانده و گفته تعهد می‌کند که قوای مقننه و قضایی از قوه مجریه که او رئیس آن خواهد بود مستقل خواهد ماند. امیر مصدق کاتوزیان در این باره گزارش می‌دهد.
محمد مرسی رئیس جمهور جدید مصر امروز شنبه در برابر دادگاه قانون اساسی آن کشور سوگند یاد کرد. او گفت:
اقسم بالله العظیم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوری.
به خدا سوگند یاد می‌کنم که با رعایت امانت نظام جمهوری را حفظ کنم، به قانون اساسی و حکومت قانون احترام بگذارم، از منافع ملت محافظت و از استقلال و امنیت کشور دفاع
و ان احافظ على استقلال الوطن و سلامت اراضی.
آقای مرسی پیش از ادای سوگند در گفته‌های نمادینی در میدان تحریر سخنان مشابهی را خطاب به هممیهنان مسلمان و مسیحی کشورش بر زبان آورده بود. محمد مرسی از روز شنبه پنجمین رئیس جمهوری مصر و اولین رئیس جمهور اسلامگرای این کشور است، اما در سوگند نمادین او در میدان تحریر نامی از نظام اسلامی موعود اخوان المسلمین، بزرگترین حزب مخالف حکومت پیشین مصر، به میان نیامد. سامی فرج یکی از اهالی قاهره درباره گفته‌های آقای مرسی در میدان تحریر چنین گفت:
تنین خطوات سیاسی تحقق ده على ارض الواقع فريق رئاسي.
ما منتظر گام‌های سیاسی هستیم تا گفته‌های رئیس جمهور عملی شود. نخست وزیر مستقل و تشکیل دولت ائتلافی چیزهایی است که به این گفته‌ها جامعه عمل می‌پوشاند. همه حرف‌های او حرف‌های است زیبا، اما باید راهی برای اجرای این گفته‌ها یافت.
کویس و جمیل و كل حاجه لكن يحتاج الى اليه التنفيذ.
عبادت داوی یکی از اهالی دیگر قاهره نیز در این باره گفت:
لغته بالنسبه للخارج.
حرف‌های رئیس جمهور درباره سیاست خارجی حاوی لحنی محکم درباره پیام صلح بود. رئیس جمهور گفت: ما خواهان برقراری صلح در جهانیم، اما بر سینه هر کس که به ما به دیده تحقیر بنگرد و گمان کند که از ما بهتر است دست رد
می‌گذاریم.
مقصد بعدی محمد مرسی دانشگاه قاهره بود. او در سخنرانی خود در این دانشگاه از جمله گفت: مصر خواهد کوشید آنچه در توان دارد انجام دهد تا خونریزی در سوریه پایان داده شود. گفته هایی که تحسین حاضران را برانگیخت. روز شنبه همچنین شورای نظامیان مصر رسماً قدرت اجرایی را تسلیم رئیس جمهور جدید خواهد کرد. چالش پیش روی محمد مرسی به گفته آگاهان سیاسی بهره‌برداری از قوه اجراییه در جایگاه قانونی رئیس این قوه است، در شرایطی که حتی پیش از تکیه زدن او بر صندلی ریاست جمهوری ارتش این کشور کوشیده است قدرت او را محدود کند. ارتش مصر مجلس این کشور را منحل کرده و نوشتن پیشنویس قانون اساسی جدید را به خود محول نموده تا از جمله معلوم کند قدرت رئیس جمهور در چه حد باید باشد. محمد مرسی 60 ساله و فارغ التحصیل مهندسی از آمریکا با کسب 51.7% آرا در انتخابات ریاست جمهوری مصر بر رقیبش احمد شفیق، آخرین نخست وزیر حکومت پیشین حسنی مبارک که 48.3% از آرا را به دست آورد، پیروز شد. حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین 84 ساله مصر در زمستان سال 1390 در پی اعتراضات معروف به بهار عربی استعفا کرد. بنابر گزارش‌ها، حسنی مبارک از چند هفته پیش که دادگاهی او را در ارتباط با اتهام عدم جلوگیری از کشتار معترضان محکوم به حبس ابد کرد، در بستر بیماری است.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌شنوید.
نشست روز شنبه در ژنو برای مذاکره درباره طرح کوفی انان بر سر بحران سوریه همچنان ادامه دارد و کشورهای شرکت کننده در این نشست همچنان برای یافتن راه حلی سرگرم رایزنی هستند. نوشین سیدحسینی در این باره گزارش می‌دهد.
کوفی انان نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه روز شنبه تلاش کرد با کاهش اختلاف میان مواضع کشورهای قدرتمند بر سر حل بحران سوریه برای پایان خونریزی در این کشور راهی بیابد. به گزارش آسوشیتد پرس، روسیه از متحدان نزدیک بشار اسد مخالفتش را با بخشی از طرح آقای انان مربوط به کنارگیری بشار اسد از قدرت اعلام کرده و حاضر به حمایت از این قسمت طرح نیست. این در حالی است که آقای انان به اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل شامل بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و آمریکا هشدار داده که در صورت بی‌نتیجه ماندن گفتگوهای امروز ژنو، آنها باید در انتظار وقوع یک بحران جدی بین المللی و گسترده شدن دامنه خشونت در منطقه باشند. نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب روز شنبه گفت اگر ما امروز نتوانیم مسیر درستی را انتخاب کنیم، تاریخ قضاوت سختی درباره ما خواهد کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، از آنجا که مقام‌های مسکو معتقدند کشورهای خارجی نمی‌توانند برای برون رفت از بحران کنونی سوریه راه حلی سیاسی بیابند، به نظر می‌رسد که روی این سخن آقای انان به روسیه باشد که حامی و تأمین کننده تسلیحات برای حکومت سوریه است. از سوی دیگر واشنگتن بر این باور است که بشار اسد نباید اجازه داشته باشد که در طرح دولت انتقالی آقای انان همچنان کرسی قدرت را حفظ کند. به ویژه اینکه مخالفان حکومت سوریه اعلام کردند تا زمانی که آقای اسد در قدرت بماند با هیچ طرحی موافقت نخواهند کرد. آسوشیتد پرس به نقل از یک دیپلمات ارشد آمریکایی که نامش را فاش نکرده نوشت که مذاکرات ژنو همچنان چالش برانگیز باقی مانده و به این ترتیب به طرحی محکم و معتبر نیاز است. بنابر این گزارش، پرسش این است که آیا سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا خواهند توانست طرح انان را به سرانجام برسانند یا خیر؟ از کشورهای ایران و عربستان، از بازیگران قدرتمند منطقه‌ای برای شرکت در این نشست دعوت به عمل نیامده است. روسیه با متهم کردن عربستان به حمایت از مخالفان حکومت سوریه با حضور این کشور در نشست روز شنبه مخالفت کرده و آمریکا هم به نوبه خود با متهم کردن مقام‌های تهران به حمایت از حکومت بشار اسد شرکت ایران در این نشست را نپذیرفت. روسیه و چین تاکنون دو بار قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه حکومت سوریه را وتو کرده اند و به این ترتیب حکومت آقای اسد را از خطر تحریم‌های سازمان ملل نجات دادند.
گزارش نوشین سیدحسینی رو میشنیدید. و اما نماینده روسیه در گروه کارشناسان مسئول سازماندهی کنفرانس ژنو درباره سوریه خبر میدهد که کشورهای شرکت کننده نمیتوانند بر سر بیانیه مشترک به توافق برسند و دلیل آن اختلافها بر سر اصل مسئله است. وزارت امور خارجه روسیه خاطر نشان کرده که مشکل سوریه باید به دست خود سوری‌ها و نه بیگانگان حل شود، در حالی که گویا سایر بازیگران بین‌المللی با این اصل نظر موافقت ندارند. در آستانه برگزاری مذاکرات کلیدی درباره بحران سوریه، رسانه‌ها از وجود اختلاف‌های اساسی میان روسیه و غرب خبر می‌دهند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در نشست ژنو که شنبه با هدف یافتن راهکار دیپلماتیک برای بحران سیاسی در سوریه برگزار می شود، روسیه همچنان ساز مخالف می زند. گنادی گاتیلوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه که در کمیته تدارکات این کنفرانس حضور داشته، در توییتر خود نوشت که کارشناسان از تهیه سند نهایی عاجز مانده اند. او گفت طرفین دیدگاه های متضادی پیرامون برخورد با این مسئله دارند و تشریح کرد همتایان غربی من می خواهند نتایج روند سیاسی سوریه را تعیین کنند، در حالی که هیچ کس جز خود سوری ها چنین حقی ندارند. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، نیز در این باره صراحتاً گفت
внешние игроки не должны диктовать свои рецепты сирийцам, а прежде всего должны обязаться.
بازیکنان بین المللی نباید برای سوری ها نسخه بپیچند، اما باید نفوذ خود را بر طرفین درگیری اعمال کنند تا خشونت‌ها متوقف شود و نیروهای مسلح از دو سو تحت کنترل ناظران سازمان ملل از شهرها خارج شوند، مخالفان دولت رفتار مصالحه ناپذیر را کنار بگذارند و بر اساس طرح کوفی عنان با دولت بر سر میز مذاکره بنشینند. این را باید بازیکنان بین‌المللی انجام دهند و بس.
این در حالی است که جمعه سرگی لاوروف در پی رایزنی به هیلاری کلینتون گفته بود شانس خیلی خوبی وجود دارد که در کنفرانس ژنو طرفین به موضع مشترک دست یابند. او در این حال آمریکایی ها را به دلیل فشار آوردن بر کوفی آنان برای تعیین شرکت کنندگان این کنفرانس مورد سرزنش قرار داد.
آمریکایی سترانا بهتون پوبلیچن زیبلیت واشنگتون کتیگوریچسکی پروتیف اوچاستی ایران.
واشنگتن علیه حضور ایران رای داده است. این نشان دهنده استانداردهای دوگانه است. ایران بیشک بازیکنی با نفوذ در اوضاع سوریه است و حذف این کشور اشتباه بود.
ژنوفسکی встрече является ошибкой.
همچنین وزارت امور خارجه روسیه طی بیانیه خاطر نشان کرد که عدم دعوت از ایران و عربستان سعودی و همچنین همسایگان سوریه همچون لبنان و اردن برای شرکت در نشست ژنو تصمیم درستی از سوی سازمان دهندگان آن نبوده است. در این بیانیه که به مناسبت کنفرانس ژنو منتشر شد همچنین آمده که در مواضع شرکت کنندگان نکات مشترکی بسیاری وجود دارد، اما اختلاف ها همچنان باقی است. در این حال ابراز امیدواری شد که این کنفرانس گامی مثبت در مسیر تحکیم و گسترش توافق بین المللی پیرامون راه حل سیاسی که تنها گزینه ممکن برای برون رفت از بحران در سوریه است باشد. ولادیمیر ایسایف، کارشناس ارشد انستیتو شرق شناسی روسیه، میگوید آنچه از طرح کوفی آنان که طی این کنفرانس به رایزنی گذاشته می شود منتشر شده بیشتر از آن که پاسخ ارائه دهد سوال برانگیز است.
Предложение создания правительства национального единства, в общем-то, имеет под собой объективную основу, но дело в том, что тогда
تشکیل دولت وحدت ملی پیشنهاد سازنده است، اما باید اعضای آن مشخص شوند. بعید است اسد داوطلبانه از قدرت کناره گیری کند. از سوی دیگر بعید است مخالفانش با دولت مردانی کنار بیایند که آنها را خائن و جنایتکار می‌دانند. روسیه مشکلات این طرح را می‌بیند و با نکات ضعف آن مشکل دارد. اصلاً کوفی عنان چه کسی را عضو دولت وحدت ملی مد نظر دارد؟
اکثر تحلیلگران عمده اختلاف‌های روسیه و غرب را بر سر سرنوشت بشار اسد می‌دانند. روسیه حاضر نیست او را به ترک قدرت وادارد و اگر بر سر این موضوع پافشاری کند، رسیدن به توافق بر سر تشکیل یک دولت انتقالی در سوریه بسیار مشکل خواهد بود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فردا است.
هیئت دولت استانداران خراسان هیئت دولت استانداران خراسان شمالی و قم را تغییر داد تا بار دیگر دولت محمود احمدی نژاد مورد انتقاد نمایندگان مجلس این دو استان قرار بگیرد. حتی حجت الاسلام سعیدی امام جمعه قم در تریبون نماز جمعه این شهر گفته مردم قم از این اقدام ناگهانی دولت ناراحتند. قاسم جعفری عضو مجمع نمایندگان استان خراسان شمالی هم به وبسایت خبر آنلاین گفته این استان به موش آزمایشگاهی دولت تبدیل شده، زیرا در 8 سال گذشته 6 استاندار در این استان تغییر کرده است. وحید پوراستاد در همین باره گفتگوی داشته با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، و از او پرسیده چرا با وجود اینکه تغییر استانداران در حوزه اختیارات دولت است برخی به این مسئله اعتراض میکنند.
ببینید، تغییر استاندار طبق قانون بر اختیار هیئت دولت است، اما به عنوان یک روال عرفی در دولت‌های آقایان هاشمی و خاتمی همواره با هماهنگی مجمع نمایندگان استان و بزرگان استان انجام می‌شد، که البته این امر در دولت آقای احمدی نژاد به عنوان یک دولت با در واقع با روش خودسرانه اجماع گریز تقریبا به فراموشی سپرده شده. اقدامی که الان صورت گرفته نوعی اقدام ایزایی است به گمان من علیه روحانیون قوم، که تا 2 سال پیش از حامیان سرسخت آقای احمدی نژاد بودند و الان به متقدین تبدیل شدند، و همچنین یک اقدام ایزایی و قدرت نمایی است علیه برادران لاریجانی که علی لاریجانی نماینده اصلی قوم در واقع محسوب میشه.
آقای مهدوی آزاد، تغییر استاندار قوم حتی در روز جمعه به سطح تریبون نماز جمعه این شهر هم کشیده شد و حجت الاسلام سعیدی نسبت به این تغییر انتقاد کرد و مهمترین دلیل انتقاد خودش رو هم در این دونست که این تغییر ناگهانی صورت گرفته و بدون اطلاع بزرگان استان قم. چرا دولت بدون اطلاع مقامات ارشد قم این تغییر و تحول رو صورت داده؟
ببینید، منتقدان این روزهای دولت آقای احمدی نژاد نعل وارونه میزنند. تا 2 سال پیش همینها بودند که از دولت آقای احمدی نژاد دفاع میکردند. این تغییرات ناگهانی مسبوق به سابقه است. معروف ترین هاش در 1 سال اخیر عزل وزیر خارجه ما در حین سفر رسمی در سنگال بود. بعد از اون در همین هفته اخیر عزل استاندار خراسان شمالی است، در حالی که ایشون در بجنورد در جلسه رسمی با اعضای تیم وزنه‌برداری ایران بود. و بعد هم آقای موساپور که زمانی معاون وزیر کشور بود و با حمایت آقای لاریجانی و علمای قم در واقع به این سمت منصوب شد، که ایشون هم بدون اطلاع قبلی در واقع عزل شد. این نوع قدرت نمایی است. اعتراضات واردی به اون رو هم وارد نمیدانم، به این خاطر که مسبوق به سابقه است و روش و همیشگی دولت آقای احمدی نژاد بوده.
آقای مهدوی آزاد، تغییر استانداران در سال آخر کار دولت آقای احمدی نژاد یک تصمیم مدیریتی میتونه باشه یا یک تصمیم سیاسی؟
ببینید، نکته‌ای که به نظر میرسه خیلی هوشمندانه است همین نکته شماست. به نظر میرسه بسیاری از روحانیون قم و بسیاری از بزرگان اصولگران نگران این هستند که آقای احمدی نژاد در صدد چینش یک ساختار جدید در وزارت کشور با هدف مدیریت انتخابات ریاست جمهوری در سال 92 باشه. اما به گمان من تجربه انتخابات اخیر مجلس نشان داد که تیم آقای احمدی نژاد آنقدر ضعیف شده و تیم آیت الله خامنه ای آنقدر قدرتمند شده و با محوریت قوه قضاییه فشار رو بر دولت اضافه کرده که دولت نمیتونه چندان امیدوار باشه نتایج انتخابات رو به نفع خودش تغییر بده و محصول انتخابات در واقع اراده شخص آیت الله خامنه ای بود. به گمان من بیشتر نوعی عملیات ایذایی و قدرت نمایی در مقابل علمای قم و منتقدان دولت آقای احمدی نژاد.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم اصل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
در پی درگیری‌های اواخر هفته گذشته در یزد میان شماری از اتباع ایران و افغانستان، کاردار افغانستان به وزارت خارجه ایران احضار شده. علت این احضار اعتراض ایران به آنچه که فضاسازی رسانه‌های افغانی علیه ایران خوانده شده عنوان می‌شود. مراد ویسی در این باره گزارش می‌دهد.
کاردار افغانستان به وزارت خارجه ایران احضار و مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران به وی ابلاغ شده است. شاه مردان قول پس از آن به وزارت خارجه ایران احضار شد که برخی رسانه‌های افغانستان در ارتباط با درگیری‌های روزهای اخیر یزد به انتقاد از ایران پرداخته بودند. درگیری‌های یزد روز سه‌شنبه و چهارشنبه بین شماری از اتباع ایرانی و افغانی رخ داد. هادی هادی نسب، مدیر کل اتباع خارجی استان یزد، با تایید این درگیری‌ها در نشستی خبری گفته برخی افراد ایرانی و افغانی که از قبل با هم مشکل کاری داشتند، در پی قتل یک زن ایرانی با یکدیگر درگیر شدند. خبرگزاری فارس به نقل از این مقام محلی گفته درگیری ها پس از آن شروع شد که یک زن 18 ساله ایرانی آذری زبان که ساکن کرج بوده پس از مسافرت به شیراز و یزد در یکی از محلات یزد کشته شده است. مدیر کل اتباع خارجی استان یزد گفته این زن مطلقه که با تعداد ایرانی و افغانی ارتباط داشته در یک دباغی در اطراف کشتارگاه یزد و در حاشیه این شهر کشته شده است. این مقام محلی اضافه کرده که پس از انداختن جنازه این زن به چاه، عده‌ای از ایرانی‌های فعال در جمع‌آوری و فروش ضایعات که با اتباع افغانی مشکل و رقابت کاری داشتند، فرصت را فراهم دیده و به محله افغانی‌ها حمله کردند. طبق ادعای این مقام محلی، 6 نفر در این درگیری‌ها مجروح شدند که به طور سرپایی درمان شدند. با این وجود برخی از رسانه‌های افغانستان در روزهای گذشته با پیگیری خبری این موضوع از وجود جو ضد افغانی در یزد و برخی دیگر از نقاط ایران انتقاد کردند. حتی به گفته مقامات محلی استان یزد یک گروه دیپلماتیک قصد داشته از افغانستان راهی یزد شود که از سفر آنها جلوگیری شده است. در همین ارتباط خبرگزاری افغانی بختی نیز گزارش داده که در حمله اتباع ایرانی به افغانی‌های ساکن محله کشتارگاه یزد که به گفته این خبرگزاری محل سکونت بیش از 500 خانواده افغان است، تعدادی از خانه‌های اتباع افغانی خسارت دیده است. این خبرگزاری همچنین در گزارش خود اضافه کرده که افغان‌های مقیم محله کشتارگاه یزد روز چهارشنبه از خانه خارج نشده و شماری از مغازه‌های منطقه نیز بسته شده بود.
ما می‌رسیم به آخرین گزارش این مجله شبانگاهی. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه میشیم با همکارم آرش حسنیا تا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران بریم و بشنویم برنامه ملاقات رو.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
از دراویش گنابادی شیرازی است که پس از وقایع شهرستان کوار در استان فارس در دیماه سال 90 بازداشت شد. کسرا نوری نزدیک به 50 روز را در بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز که به پلاک 100 معروف شده و زندان مرکزی این شهر تحت بازجویی و در سلول‌های انفرادی گذراند تا اینکه با سپردن وثیقه 50 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد. اما آزادی موقت این درویش گنابادی چندان دوام نداشت. او برای بار دوم در اسفند ماه سال 90 با هجوم ماموران امنیتی اطلاعاتی به منزل مسکونیش در شهر شیراز بازداشت شد. بر اساس گزارش سایت خبری مجذوبان نور که اخبار و تحولات درویش گنابادی را پوشش می‌دهد، بازداشت دوم این درویش نعمت اللهی گنابادی با ایجاد رعب و وحشت و توهین به خانواده او همراه بوده و منزل مسکونیش در زمان بازداشت تفتیش و وارسی شده است. دلیل بازداشت دوم کسرا نوری گفتگو با رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران و اظهار نظرهایش درباره نحوه بازداشت اول و آنچه در بازداشت و بازجویی و برخورد بازجویان تجربه کرده بود اتفاق افتاد. اتهام او فعالیت تبلیغاتی علیه نظام به نفع بیگانگان و ارتباط و مصاحبه با رسانه‌های بیگانه عنوان شده است. آقای نوری در آن گفتگوها وضعیت بهداشتی بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی را اسفبار توصیف کرده و از برخورد به گفته او غیر انسانی مأمورین و بازجویان که همراه با شکنجه و خلاف قوانین حقوق شهروندی بوده صحبت کرده بود. این درویش نعمت اللهی گنابادی در دومین بازداشت خود نزدیک به یک ماه را در بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز معروف به پلاک 100 گذراند و پس از آن این زندانی سیاسی عقیدتی را به بند هدایت قرنطینه زندان مرکزی شیراز منتقل کردند. به گزارش سایت خبری مجذوبان نور، آقای نوری پس از 3 ماه تجربه زندان در اردیبهشت ماه سال 91 بدون اطلاع قبلی به جلسه بازپرسی برده شد که در آن جلسه فهمید این جلسه در واقع آخرین شانس او برای دفاع از خود است. این زندانی سیاسی عقیدتی در اعتراض به نداشتن وکیل در جریان دادرسی و رفتار توهین‌آمیز بازپرس شعبه 7 دادسرای انقلاب با او به اعتراض از شرکت در این جلسه آخر خودداری کرد. در مدتی که آقای نوری در زندان عادل‌آباد شیراز محبوس بوده، خانواده او نیز تحت فشار ماموران اطلاعاتی امنیتی بودند. برادرش که نوجوانی 16 ساله است، برای بازجویی‌های چند ساعته به اداره اطلاعات شیراز احضار شده است. در تیر ماه سال 91، به دنبال درگیری امام جماعت بند جوانان زندان شیراز با کسرا نوری، او ممنوع الملاقات اعلام شد و به بند ارشاد معروف به سیاهچال زندان شیراز منتقل شد. امام جماعت بند جوانان زندان شیراز به فرادا نماز خواندن این درویش گنابادی معترض بود و به او اجبار کرد تا نماز را باید حتما به جماعت و به امامت او بخواند که همین موضوع باعث بروز درگیری بین آنها شد. خانواده کسرا نوری میگویند بازداشت موقت او در اردیبهشت ماه سال 91 پایان یافته و او از آن زمان تا کنون غیر قانونی زندانی است.
در ساعت 22:29 به وقت تهران هستیم. مجله شبانگاهی رو همینجا به پایان میبرم. با من مهرداد قاسم فر همراه بودید در این بخش خبری. باز خواهیم گشت با مجله نیمه شب رأس ساعت 12 به وقت تهران. از شما دعوت میکنم تا آنگاه